ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی ما در چهارشنبه شب 21 آبان ماه سال 93 برابر با 12 نوامبر سال 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در این مجله خبری تلاش کردیم تا بهترین ها از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل رو برای شما جمع‌آوری کنیم. اما پیش از همه اینها پیگیر خبرهای جدید و مهم ایران و جهان خواهیم بود با رضا جمالی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه از انجام 10 حمله به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی و 6 حمله دیگر در داخل خاک سوریه خبر داد. این حملات از روز دوشنبه تا به حال انجام گرفته است. به گزارش رویترز نیروهای کرد کوبانی توانستند چند روستای اطراف این شهر را از داعش پس بگیرند، اما خط جدایی این نیروها در داخل این شهر تغییری نکرده است. بر اساس همین گزارش هواپیماهای ائتلاف در عراق نیز 5 حمله به مواضع و تجهیزات داعش در اطراف شهر بیجی و 2 حمله در نزدیکی کرکوک انجام دادند. بیجی محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق و در محاصره داعش است. نبرد برای شکستن محاصره این شهر ادامه دارد. در خبر دیگر انفجارهای انتحاری روز چهارشنبه در نقاط مختلف بغداد پایتخت عراق دست کم 20 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان را 23 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش 6 تن از کشته شدگان ماموران پلیس بودند که در جریان انفجار خودرویی در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در میدان النصر در بغداد کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه امروز یک هلیکوپتر نظامی متعلق به منطقه قره‌باغ را سرنگون کرده است. ارمنستان میگوید این هلیکوپتر در حال پرواز تمرینی بوده و از سرنوشت 3 سرنشین آن اطلاعی در دست نیست. ارمنستان هشدار داد که این واقعه عواقب وخیمی برای آذربایجان خواهد داشت. وزارت دفاع آذربایجان سرنگون کردن این هلیکوپتر را تایید کرده، اما میگوید این هلیکوپتر متعلق به ارمنستان بوده و هنگامی که در مرز قره‌باغ قصد حمله به نیروهای آذربایجانی را داشته است، هدف قرار گرفته. قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان قرار دارد، اما با حمایت ارمنستان توسط ارامنه ساکن آنجا اداره می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسقط این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتواند بگوید پیشرفتی حاصل شده. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی با تاکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تعیین شود. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامگاه سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا سابقه چندین ساله دارد و به برخی از آنها از سوی ایران پاسخ داده شده است. وی روز چهارشنبه در نشست سیاسی هفتگی در این شورا رویکردهای آمریکا در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت آمریکا مکاتبات محرمانه و مواضع آشکار خود تناقض‌هایی دارد. علی شمخانی تاکید کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از معاهده NPT را نمی‌پذیرد و این موضوع را به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده است. و خبر آخر این که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی در محرم امسال قصد داشتند در شهر قم بمب‌گذاری کنند. وی هویت افراد دستگیر شده را فاش نکرد. آرش،
سپاسگزارم از رضا جمالی. آنچه شنیدید جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود. اما در این مجله شبانگاهی چه گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های انتظار ما رو می‌کشه؟ پیروزی جمهوری‌خواهان در آمریکا، واکنش‌ها در هیئت دولت ایران. روحانی می‌گوید به ما ربطی ندارد. بابک غفوری‌آذر در گزارشی و در گفتگو با تحلیلگران به آخرین تحولات هسته‌ای با محور تغییرات سیاسی در آمریکا پرداخته است.
صحبت‌های آقای روحانی خرج داخلی داره.
330 مورد اسیدپاشی در 6 ماه. رئیس پلیس ایران گزارش داد. با شیرین فامیلی همراه میشویم درباره اسید پاشی و آب پاشی و رنگ پاشی در ایران. دولت علیه دولت. یک نماینده مجلس میگوید وزارت اطلاعات علیه گزینه پیشنهادی وزارت علوم اطلاعات داده است. وحید پوراستاد گزارشی دارد از مخالفت‌های مجلس با نیلی احمدآبادی.
آنچه که آقای تابش میگه و قبلا آقای یونسی گفته و برخی از نمایندگان گفتند اشاره ایست مستقیم به عملکرد این تیم.
نامه‌هایی که محرمانه نماندند. علی شمخانی میگوید برخی از نامه‌های ارسالی از آمریکا پاسخ هم گرفتند. رضا جمالی از این نامه‌نگاری‌ها برای من گفته است. و خانه‌سازی بر بنیان تنش. چالش بین ساکنان عرب و یهودی اسرائیل بالا می‌گیرد. مهرداد قاسمفر از این چالش‌ها و تنش‌ها گزارشی خواهد داشت. و اگر با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه اظهارات مختلفی درباره مذاکرات هسته‌ای اخیر بیان کردند. از جمله یکی از بالاترین مقام‌های سیاسی ایران یعنی حسن روحانی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهاراتی در این خصوص داشتند. بابک غفوری آذر همکارم درباره این واکنش‌ها و اظهارات گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
موضع‌گیری تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فاصله یک روز پس از پایان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای در عمان. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون نام بردن از آمریکا اما با اشاره روشنی به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در این کشور گفت
اگر یکی از این کشورهای پنج به اضافه یک مشکلاتی در داخل کشور خودش داره، اگر در انتخاباتی برنده شده، بازنده شده، اینا به ما ربط نداره. هر کشوری باید مشکل خودش رو در درون کشور خودش حل بکنه. یک کشوری اگر مشکل پیدا کرده، این مشکل رو بخواد بیاد در سطح مذاکرات اون رو تبلور ببخشه، این نه عاقلانه است، نه منطقی است، نه قانونی است، نه با عرف سیاسی سازگاره.
این موضع‌گیری تازه ای آقای روحانی البته با بیان اظهارات دیگری از جانب او همراه شده که در آن از کشورهای گروه پنج به اضافه یک خواسته به مصالح بلند مدت منطقه و جهان توجه کنند. او با بیان اینکه منافع یک جانبه هیچ توافقی را پایدار نمی کند، ابراز امیدواری کرده که طرفین به یک توافق برد برد دست یابند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره بیان این اظهارات در مقطع کنونی و در آستانه پایان یافتن مهلت توافقنامه ژنو میگوید
صحبت‌های آقای روحانی خرج داخلی داره، به این ترتیب که اگر واقعا نکاتی که آقای روحانی مطرح کرده باید به گوش آمریکایی ها میرسید، این مسئولیت آقای ظریف بود که دور میز مذاکره به همتای آمریکایی خودش بگه شما اگر با از دست دادن کنگره مشکلی دارید این مشکل شماست، ولی آقای روحانی این رو در ملأ عام در خبرگزاری ها اعلام میکنه. ولی واقعیت قضیه این است که مشکل کنگره آمریکا مشکل مشترک اوباما و جمهوری اسلامی همزمان، به این ترتیب که در صورت رسیدن به نوعی از توافق تا پیش از 3-4 ماهی که درش قرار داریم، جمهوری اسلامی با خطر محروم شدن کامل از درآمدهای نفتیش روبروست. به نظر من اظهارات آقای روحانی خرج داخلی داره و طرف گفتگوش مخالفین داخلی آقای روحانی هستند.
در همین حال یک روز پس از اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر موافقت ایران با توقف تزریق گاز به سانتریفیوژهای سری IR5، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را فضاسازی رسانه‌ای نامید و گفت که طرح این گونه مطالب اهمیت چندانی ندارد. مرضیه افخم گفت هر زمان نیاز باشد آزمایش این ماشین‌ها انجام و هر زمان هم نیازی نباشد متوقف می‌شود. پیش از این اظهارات، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گزارش‌هایی درباره اقدام ایران در تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR5 گفته بود، به محض اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مطلب را گزارش کرد، ما موضوع را با ایران در میان گذاشتیم و مسئله بلافاصله حل و فصل شد. رضا تقی‌زاده درباره اهمیت این مجادله اخیر در مقطع کنونی اعتقاد دارد.
اونچه که امروز در نطنز نصب شده که 10,000 واحد سانتریفیوژ که فعال هستند، سانتریفیوژهای نوع F1 هستند که مدل گازی است که از پاکستان با تکنولوژی 60 سال پیش ایران وارد کرده و در اختیار داره، ولی همزمان به روی سانتریفیوژهای متعدد دیگری کار میکنن که نوع گرافیتی اون دارای هم قدرت دوار و موتور بهتری است و به علت داشتن استکاک کمتر سطح داخلی قدرت جداسازی بیشتری داره. یک سانتریفیوژ همزمان میتونه قدرت 5 سو داشته باشه، در حالی که سانتریفیوژهای در حد P1 که امروز کار میکنن در حدود 1 یا 1.5 ظرفیت جداسازی هستن. بنابراین اگر واقعا به روی میزان خاصی از ظرفیت جداسازی، ظرفیت مجاز سازی اورانیوم ایران تصمیم گرفته بشه، اون به تعداد سانتریفیوژها مربوط نمیشه. به این ترتیب که شما میتونید مثلا 5000 سانتریفیوژ نوع قدیمی داشته باشید، ولی همزمان اگر که 1000 سانتریفیوژ از نوع جدید رو جایگزین اون کنید، همون ظرفیت در اختیار کشور دارنده قرار بگیره. به این علته که آمریکایی ها از انجام آزمایش های تازه به روی ساخت سانتریفیوژ های نو با ظرفیت جداسازی بیشتر میخوان خودداری بشه در ایران و یکی از شرط هایی است که در مذاکرات فنی با ایران صورت گرفته.
همزمان با موضع گیری های تازه مقامات دولت ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه خبر داد ایران به برخی نامه های رئیس جمهوری آمریکا جواب داده و در آنها مواضع به گفته او صریح و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری شده است. او گفت در این پاسخ بر عدم پذیرش برنامه غنی‌سازی به گفته او نمایشی از جانب ایران تاکید شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حمایت از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 یا آن چیزی که اصولگرایان فتنه مینامند، همچنان بر سرنوشت چهارمین وزیر پیشنهادی علوم، آموزش و تحقیقات سایه افکنده. با وجود اینکه برخی از نمایندگان اصولگرا با وزیر پیشنهادی حسن روحانی مخالف هستند، اما یک نماینده حامی دولت در مجلس برخی از ماموران وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با نمایندگان منتقد دولت کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بیش از یک سال از عمر دولت حسن روحانی می گذرد، اما همچنان قفل وزارت علوم و تحقیقات بسته مانده. در تازه ترین اظهار نظرها در این باره، محمد رضا تابش نماینده ی حامی دولت در مجلس در گفتگو با روزنامه شرق برخی از نیروهای وزارت اطلاعات را متهم کرده که اسنادی را علیه احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی دولت در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتند. محمد رضا تابش با اشاره به اینکه به شخص وزیر اطلاعات در زمینه همکاری برخی نیروهای درون این وزارتخانه و ارائه برخی اسناد به نمایندگان هشدار داده، اما به تعبیر او این هشدار نه تنها اثر نکرده بلکه این بار سرعت عمل بیشتری یافته و شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است. علی یونسی مشاور حسن روحانی سال گذشته در مصاحبه‌ای که با انتقاد اصولگرایان مواجه شد گفته بود وزارت اطلاعات به تعبیر او هنوز به تسخیر دولت در نیامده است. محمد رضا تابش نماینده مجلس همچنین تاکید کرده متخلفان درون وزارت اطلاعات که از دولت گذشته در درون این وزارتخانه باقی مانده‌اند به شکل خاصی با برخی نمایندگان رابطه دارند و برخی اطلاعات از همان ابتدای دولت حسن روحانی به دست نمایندگان مجلس می‌رسیده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان در این باره می‌گوید
از زمان انتصاب محسنی اژه‌ای و بعد آقای مصلحی در وزارت اطلاعات واجد و تحول عمده رو شاهد بود. یکی خروج بی‌سابقه اسناد مربوط به مفاسد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی فعالان سیاسی از هر دو جناح که با واکنش‌های تند اصولگرایان حتی مواجه شد، و دوم برکناری گسترده مدیران با سابقه دستگاه اطلاعاتی که بعضاً مستقل هم بودند و جایگزینی اونها با مهره‌های به شدت تند رو یا وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران و بسیط. این تیم جدید که در واقع جایگزین ساختار قبلی وزارت اطلاعات شد، عملا باند و کانال رو تشکیل داد که نه تنها هنوز با آقای احمدی نژاد وفاداره، بلکه از فرصت‌های مختلف به صورت زیرپوستی استفاده می‌کنه برای تضعیف فعالیت‌های دولت و مقاومت در مقابل رویکردهای جدید دولت. آنچه که آقای تابش میگه و قبلا آقای یونسی گفته و برخی از نمایندگان گفتند، اشاره ایست مستقیم به عملکرد این تیم که با استفاده از اسناد پشت پرده سعی میکنند منتقدان دولت رو تقویت کنند و آقای روحانی رو در مقابل سنگ اندازی کنند.
حسین نجابت نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته تلقی اکثر نمایندگان این است که وزیر پیشنهادی علوم با آقایان نیری و فرجی دانا در یک خط است و دیگر نماینده اصولگرای مجلس یعنی حسین طلا هم مدعی شده فیلمی را در تلفن موبایل خود دارد که اگر آن را نمایش دهد به تعبیر او خیلی از مسائل درباره پیشینه سیاسی وزیر پیشنهادی علوم مشخص می شود. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر جدید پیشنهادی حسن روحانی در دولت محمد خاتمی معاون و قائم مقام وزارت علوم بوده است. محمود نیری احمد آبادی سومین وزیر پیشنهادی وزارت علوم بود که روز 7 آبان موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نشد. پیش از این رضا فرجی دانا پس از چند ماه از شروع به کارش به عنوان وزیر علوم و به خاطر حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 استیضاح شد. جعفر میری منفرد اولین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران به مجلس نیز نتوانسته بود رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مرگی روز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه از پاسخ به تعدادی از نامه‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سوی ایران خبر داده. در تازه‌ترین نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا به سران حکومت ایران، 15 آبان ماه جاری روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که ماه گذشته میلادی باراک اوباما به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک نامه محرمانه نوشته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید به برخی از مکاتبات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او بدون اشاره به اینکه چه کسی و یا مقامی در جمهوری اسلامی پاسخ نامه های رئیس جمهوری آمریکا را داده است گفت نامه نگاری از سوی مقامات آمریکایی به مقامات ایرانی سابقه چندین ساله دارد. 15 آبان ماه جاری بود که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که ماه گذشته میلادی باراک اوباما به آیت الله خامنه ای نامه‌ای محرمانه نوشته و به منافع مشترک دو کشور در جنگ علیه شبه نظامیان گروه داعش اشاره و تأکید داشته است. با این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی شد که بین مکاتبات محرمانه مقامات آمریکایی و مواضع اعلامی آنها تناقضات آشکار وجود دارد و با هدف تأثیرگذاری بر فضای داخلی آن کشور صورت می‌گیرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید
آقای شمخانی تعجب میکنم که ایشون چجور روی قضیه تاکید میکنه که رئیس جمهور آمریکا در اون چیزی که اعلام میکنه با اون چیزی که اعمال میکنه تفاوت وجود داره. این اصلا یک اصل استراتژیک پذیرفته شده است و یا حتی یک اصل دیپلماتیک میشه به حساب بیاریم که هیچ وقت بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمالی نبایستی تابعیت مطلق و عین هم باشه. یعنی اون چیزی که اعلام میشه با اون چیزی که اعمال میشه ممکنه که تفاوت‌های حتی خیلی زیادی هم داشته باشه. هر وقت اعلامش برای این هستش که شما ببینید که واکنش در طرف مقابل چیه، آیا آمادگی پذیرش اون چیزی رو که شما اعلام میکنید داره یا نداره.
آنطور که تاکنون رسانه‌ای شده این است که دست کم 4 بار باراک اوباما از سال 2009 تاکنون به مقامات حکومت ایران نامه نوشته است. به اعتقاد جلیل روشندل استاد علوم سیاسی اینکه مقامات ایران اینک به صراحت اعلام می‌کنند که پاسخ برخی نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا را داده‌اند، اعلام این خبر در نوع خودش بی‌سابقه است.
این تصور همیشه وجود داشت که به احتمال زیاد نامه‌های اوباما پاسخ‌هایی داشته ولی افشا نشده. و بهترین دلیل این است که وقتی 4 نامه نوشته میشه از طرف یک رئیس جمهور بزرگترین قدرت دنیا به رهبری ایران، قطعا به نامه‌های قبلی پاسخ‌هایی داده شده، ولی اینکه پاسخ‌ها مطابق میل طرفین نباشه. میشه تصور کرد که پاسخ‌ها چی بوده؟ بخشی روشن کردن مواضع ایران در سیاست بین‌المللی از جمله حمایت دائمی از مسئله فلسطین و غیره خواهد بود. یک بخش دیگر هم راجع به مسائل اتمی هست که کم و بیش این رو به یک زبان دیگری شما از زبان رهبری هم میشنوید. ولی خب از این نظر که برای اولین بار یک فردی در حد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این رو تایید میکنه، در حقیقت هم رسید نامه رو تایید میکنه، هم پاسخ دادن نامه رو توسط آیت الله خامنه ای تایید میکنه که این قبلا در گفتارهای قبلی وجود نداشت.
نامه‌نگاری های باراک اوباما به سران حکومت ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود و از جمله نامه سال گذشته رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در آن بر آمادگی آمریکا برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای تاکید کرده بود.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. تا اینجا این مجله شبانگاهی ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست تا در بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی ما، یعنی نظرات شما شنوندگان جان رادیو فردا، برای ما بگویید. به پیامگیر رادیو فردا سر میزنیم.
دیگه بسته، 36 سال ذلت دیگه بسته. با 5 به علاوه 1 هیچی درست نمیشه. فقط روز به روز سفره مردم کوچکتر و سفره وابستگان به حکومت بزرگتر.
آقای یونسی مشاور رئیس جمهور ایران اخیراً مطرح فرمودند که دولت در زمینه رفع حصر سران جنبش سبز اختیاری ندارد. کمتر از 2 ماه پیش آقای ترکان مشاور رئیس جمهور مطرح کردند که دولت توان مقابله با سپاه در عرصه اقتصاد را ندارد. سوال بنده از دولت اینه که شما بفرمایید در چه زمینه اختیار دارید؟ در زمینه اقتصاد که اختیار در دست سپاه پاسداران و برادران است. در زمینه زنان که اختیار در دست حوزه علمی است. در زمینه هسته‌ای که اختیار در دست رهبری است. در زمینه حقوق بشر هم که اختیار در دست قوه قضاییه است.
در ایران مقوله به نام حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر اسلامی دارن آقایون که این هم برابر با هم قانون جنگل.
این مسئله مملکت هم میخواستن یه چیزی یادآوری کنن، این که امام حسین در آخرین روز شهادتش به مردم به اون طرف مقابل میگی که اگه دین نداری لااقل آزاده باشی. حالا این مسئله که توی مملکت من اگه دین ندارن لااقل آزاده باشن. در مورد اسید پاشه اگه میخوام واقعیت رو بگم به مردم دروغ هم نگن. این حداقل میتونن دیگه این کارو بکنن.
خب راه های دیگه هم برای این که بتونید نظراتتون رو به سازندگان برنامه ها در رادیو فردا برسونید یا نظراتتون رو دیگر شنوندگان رادیو فردا بشنوند وجود داره، از جمله این که میتونید صفحه فیسبوک ما رو در رادیو در شبکه اجتماعی فیسبوک جستجو بکنید، لایک کنید این صفحه رو، ضمن این که اطلاعات و اخبار رو به هنگام میگیرید میتونید پای این خبرها و گزارش ها نظراتتون رو بنویسید. تنش‌ها در اسرائیل میان ساکنان عرب و یهودی همچنان در حال افزایشه. این در حالیه که دولت اسرائیل ساختن خانه‌های جدیدی رو برای مهاجران اسرائیلی شروع کرده و این خبر رو هم تایید می‌کنه. مهرداد قاسم‌فر گزارشی داره از همین تنش‌ها.
مقامات اسرائیل روز چهارشنبه ساخت 200 خانه تازه در یک منطقه مسکونی حاشیه اورشلیم را تایید کردند. این اقدام میتواند به تنش میان ساکنان فلسطینی منجر شود. تنشی که واشنگتن سعی دارد از تشدید آن بکاهد. خشونت‌ها در اسرائیل طی چند هفته گذشته در اورشلیم مکان مقدس یهودیان و مسلمانان بالا گرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه در ارتباط با تنش‌ها در ساحل غربی رود اردن با ملک عبدالله پادشاه عربستان و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی گفتگو کرد. این در حالی است که ساکنان اسرائیلی مهاجر به کرانه غربی رود اردن روز چهارشنبه یک مسجد مسلمانان را به آتش کشیدند. ناظران معتقدند که این اقدام نیز خشونت‌های هفته‌ای اخیر را بسیار افزایش خواهد داد. ماه‌ها ناآرامی در کرانه غربی اکنون به بالاترین حد خود رسیده است. بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که اقدامات امنیتی برای کنترل خشونت‌ها و جلوگیری از اعتراض جمعیت عرب اسرائیل به ضمیمه کردن شرق بیت المقدس به مناطق اشغالی کرانه غربی در سراسر اسرائیل افزایش خواهد یافت. چند مهاجم روز دوشنبه گذشته با چاقو به شهروندان اسرائیلی حمله کرده بودند که در جریان آن زن جوانی در یک ایستگاه اتوبوس در کرانه باختری با ضربه‌های چاقو کشته و یک سرباز اسرائیلی نیز در بیت المقدس به شدت زخمی شد. پیش از حملات روز دوشنبه مهاجمان فلسطینی طی دو حمله مرگبار با خودرو به ایستگاه‌های شلوغ قطار حمله کردند و در مورد سوم نیز یک فعال یهودی که طرفدار حق بیشتر یهودیان در اداره مکان مقدس بیت المقدس بود ترور شد. مرگ یک عرب اسرائیلی در نتیجه شلیک گلوله پلیس که روز شنبه در شهر کفرکنا در شمال اسرائیل رخ داد به بالا گرفتن تنش‌ها دامن زد. در ویدیویی که از این تیراندازی منتشر شده مرد قربانی هنگام شلیک گلوله پشت به پلیس دیده می شود. این تیراندازی به تظاهرات خشونت‌آمیز عرب در شهر کفرکنا منجر شد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان برنامه هفتگی چهار کنج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ناجا در جمع خبرنگاران گفته در سال جاری 330 مورد اسیدپاشی در ایران اتفاق افتاده. او در این حال گفته که هنوز متهم اسیدپاشی‌های اصفهان دستگیر نشده. این در حالی که بر اساس گزارش‌ها در تهران در روزهای اخیر افرادی به اتهام آب‌پاشی بازداشت شدند. گزارش شیرین فامیلی رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عمومی شدن حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان را به دلیل طرح آن در رسانه‌ها عنوان کرده و اعلام داشته که در 6 ماهه سال جاری 330 مورد اسیدپاشی در ایران رخ داده است. او در ادامه افزوده است که این اسیدپاشی‌ها نه فقط بر روی افراد، بر روی خودروها و اشیا هم بوده، اقداماتی که به گفته او از روی حسادت و کینه انجام می‌گیرد و اغلب متخلفان هم دستگیر می‌شوند. یک روز پیش از این 20 آبان ماه به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران با ابراز تأسف از اینکه پس از جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان موضوع آب‌پاشی در تهران مطرح شده است، از دستگیری دو نفر به اتهام آب‌پاشی خبر داد. خبر بازداشت این آب‌پاش‌ها در حالی اعلام می‌شود که همزمان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن قرار دادن موارد اسیدپاشی‌ها بر روی زنان و دختران جوان در اصفهان در کنار موارد اسیدپاشی یا روغن و جوهرپاشی بر روی اشیا تصریح می‌کند که هنوز متهم حوادث اصفهان دستگیر نشده است. در اول آبان ماه گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، جانشین فرمانده کل قوای نیروهای انتظامی، هم عامل اسیدپاشی‌ها را یک نفر دانسته و گفته که فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. اما همزمان غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ذکر اینکه خبرهایی از عاملان اسیدپاشی دریافت کرده، گفته بود که سرنخ‌هایی به دست آمده و به زودی این افراد دستگیر خواهند شد. علاوه بر این سخنان متناقض مسئولان دولتی و قضایی جمهوری اسلامی، تاکنون آمار درستی از تعداد قربانیان اسیدپاشی هم ارائه نشده است. در تاریخ 29 مهر ماه، چند روز پس از اسیدپاشی، سرهنگ حسین زاده فرمانده نیروی انتظامی اصفهان به گزارش خبرگزاری ایسنا با اظهار اینکه تاکنون 4 زن مورد حمله قرار گرفتند که در گروه سنی 23 تا 35 سال قرار دارند، گفته بود که این اسیدپاشی ها از سوی فردی با اختلالات روانی صورت گرفته که به زودی دستگیر می شود. یک روز پس از آن در تاریخ 30 مهر ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی در جمع خبرنگاران تعداد قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را 7 یا 8 نفر اعلام کرد و همان موقع اظهار داشت که سرنخ‌هایی به دست آمده و تعدادی فرد مظنون شناسایی شدند. با این وصف، در حالی که تاکنون هیچ اطلاعی درستی درباره این اسیدپاشی‌ها در اختیار عموم قرار نگرفته، قوه قضاییه قصد دارد مجازات اسیدپاشی را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز سه‌شنبه 20 آبان ماه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، گفته است که قوه قضاییه در حال بررسی تشدید مجازات اسید پاشی در حد افساد فی‌الارض است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید، اما برای خوندن و شنیدن بیش از اینهایی که در این مجله شبانگاهی تقدیمتون کردیم، سراغی از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بگیرید. همین اکنونی که من دارم با شما صحبت میکنم، مطلبی که با بحث‌های زیادی همراه شده روی وبسایت رادیو فردا و در بین محبوب ترین های رادیو فردا بالاترین کامنت ها پای اون منتشر شده، مطلبی است راجع به شکایت علی دایی از محمد مایل کوهن که آقای مایل کوهن رو روانه زندون اوین کرده بود و پای این مطلب 52 کامنت اومده، از جمله هواداران آقای دایی و طرفداران آقای مایل کوهن جر و بحث خلاصه خیلی گرمی رو پای این مطلب دارن. شما هم میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و به جمع این دوستان بپیوندید. همچنین میتونید در نظرخواهی ما شرکت بکنید که این بار درباره نظر شما درباره کیفیت برنامه‌های صدا و سیما ایران در دوره